قاسم ابن الحسن ابن علی علیهم السلام داریم.
گفتنم بشنو نره یا علی، گفتنم او بر همگان خاتم این یا حیدر، در مرک بی واهم این یا حیدر، ما حمله من حیدر.
علی چراغی از لرستان، نوراباد، دلفان، شهرک امام خمینی، دقیقا همه جا را آدرس داده، بارک الله. گفته در خط ولایت سربلند بودم و خونم برای شهادت می جوشه، یا حسین.
به تو از جان سلام، الیوم یوم الانتقام، الیوم یوم الانتقام، مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا.
رضا مقیم نیا از مشهد مقدس گفته اسرائیل و آمریکا هیچ غلطی نمیتونند انجام بدن تا رهبرم هست.
سنصلی فی القدس ان شاء الله، ای خنجر انصار الله، ای ارتش سید نصر الله، ای نجبا، ای حشد الشعبی، ای کتائب حزب الله، ای فاطمیون، ای زینبیون، شیران ابا عبدالله، ای نیروی قدس.
زهرا از پردیس تهران گفته که از اینکه پیام پیروزی غزه به همین زودی و نابودی اسرائیل ملعون و خبیث و سلامتی حضرت آقا و ظهور امام زمان علیه السلام به خاطر اینکه حالا کفر و ظلم رو ریشه‌کن بکنند بشنویم خوشحال میشیم. میگه من از کار خودم رضایت دارم و با امید وعده صادق سه به همین نزدیکی ها به دست نیروهای مسلح ان شاء الله.
سبز خیمه مهدی زهراس بیاور خیزیم، خیمه مهدی زهراس بیاور خیزیم، مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا جيش رسول الله، سنصلي في القدس ان شاء الله، سنصلي في القدس ان شاء الله، اي قدس به تو از جان سلام، اليوم يوم الانتقام، اليوم يوم الانتقام.
9:02 است و شما شنونده ی رقص جولان رادیو مقاومت هستید. ممنون که همچنان همراه ما هستید از ابتدای صبح. اونایی که سحرخیزند حاضری زدند، اونایی که خواستن مشارکت بکنند با برنامه با توسل به امام حسین علیه السلام، پاسخ این سوال رو دادند که تا به حال از چه آزمون‌هایی سربلند بیرون اومدید.
نقاط بخوانید و بدانید که منجی جهان کیست، در آینه نیل ببینید که فرعون زمان کیست، خیبر چه کسی بود شما را زد و رسوای زمان کرد، تاریخ بخوانید و ببینید که آن مرد جوان کیست. شکست ها مگر ندیدی که دست حیدر از بالای دست ها، قموز نام قلعه ایست که علی درش را شکست، گرفته بود در را بروی دست، بنازم به این نازش هست. تلاویو هم نام قلعه است که با خاک هم سر می شود، به زودی به دست ما.
و بریم به سراغ آغاز گفتگومون با جناب آقای دکتر رضا کلهر، کارشناس محترم مسائل استراتژیک و خاورمیانه، پشت خط تماس تلفنی ما حاضر شدند. سلام عرض می کنم، خیر مقدم میگم.
بندم خدمت شما و شنوندگان محترمتون عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمتتون هستم.
بفرمایید. آقای دکتر یه مقداری بیایم بررسی بکنیم اوضاع انتخابات رو که در آمریکا نزدیک بهش هستیم و رفتارهای چندگانه‌ای که داریم از کاندیداها می‌بینیم. مثلا از ترامپ. ترامپ قبلا گفته بودش که نتانیاهو در واقع فردیه که مورد علاقه من هست. ولی بعضی ها میگفتن که اگر برنده بشه شدت جنگ هم بیشتر میشه با این تعبیر. اما به همین دیروز فکر میکنم یه خبری رو شنیدیم که ترامپ گفته که به نتانیاهو که اگر من بیام جنگ رو زودتر تموم بکن قبل از اینکه وارد کاخ سفید بشم. کدوم روایت واقعا واقعیه؟ آیا ترامپ هم با ما همراهه، با فلسطینی ها همراهه، از جنگ متنفره، با نتانیاهو بده؟ چیه واقعا؟
واقعیت خزین است که ترامپ یه بیزینسمنه و موضع گیری هایی که میکنه همگی در مسیر مسائل و منافع اقتصادی آمریکا و حتی تا اندازه زیادی سرمایه داران آمریکاست. از این جهت هست که هر زمانی که تشخیص میده یک پدیده در خاورمیانه به ضرر منافع اقتصادی خودش و آمریکا و سرمایه داران بزرگ آمریکایی وجود داره، میره به سمت اینکه اون پدیده رو به نحوی مدیریت کنه. از این جهت هست که موضع‌گیری های ترامپ رو باید توی این زمینه تحلیل کرد. خیلی هم براش مهم نیست که چه اتفاقی در پیش خواهد افتاد و اینها اعتقادشون این هست که ما باید بتوانیم مدیریت بحران های لحظه‌ای رو داشته باشیم. یعنی هر اتفاقی که به صورت یک بحران لحظه‌ای صورت میگیره آمریکا باید بتونه مدیریت کنه. این تفکر نومحافظه‌کارا هست، ترامپ هم نماینده اونها هست در واقع. از این جهت هست که داره فشار میاره و هم میخواد افکار عمومی رو برای رأی آوردن خودش فراهم کنه و هم از اون طرف داره به سرمایه‌داران بزرگ آمریکایی این وعده رو میده که اگر من بیام میتوانم تنش رو به حداقل برسونم که شما بتوانید به منافع اقتصادیتون بیشتر دسترسی پیدا کنید.
صحیح. اصلا چرا واقعا سیاست خارجی آمریکا الان دنبال حداکثر حمایت از اسرائیل هست؟ یه جوری که انگار مثلا میگیم اسرائیل اصلا شده ایالت 51 آمریکا.
وضعیت جوری هست که هم به نحو سنتی در ایالات متحده آمریکا پشتیبانی از رژیم اشغالگر قدس به عنوان یکی از محورهای اصلی سیاست خارجی آمریکا بدل شده و هم از اون طرف لابی‌های قدرتمندی که در درون آمریکا فعالیت میکنن به دولت‌ها فشار میارن که این دولت‌ها به حمایت از رژیم اشغالگر قدس بپردازن. تعهداتی که هم رژیم آمریکا به رژیم اشغالگر قدس داره که سعی میکنه در سازمان ملل، در شورای امنیت و در جاهای دیگه به اون تعهدات خودش عمل کنه و این تعهد در واقع به نحوی حمایت بیچون و چرا از رژیم اشغالگر قدس و جنایاتیست که داره صورت میگیره در اونجا توسط رژیم اشغالگر قدس. ولی با وجود این بعضی از نصیحت ها، پیشنهاد ها، میدونید که همین دو روز اخیر آمریکا و فرانسه به رژیم اشغالگر قدس پیشنهاد کردن که جنوب لبنان رو تخلیه کن و عملیات جنگی رو در اونجا ادامه نده و رژیم اشغالگر قدس رو نپذیرفت. یعنی در لابلای این حمایت هایی که میکنن گاه گاهی از اینجور پیشنهادها، مشاوره ها و از اینجور مشورت ها هم میدن ولی هیچ الزامی در پذیرشش توسط رژیم اشغالگر قدس وجود نداره.
بله متاسفانه. آقای کلهوری کم بپردازیم به شخصیت جناب شیخ نعیم قاسم به عنوان رهبر حزب الله. خب از دهه 60 در واقع تا اونجایی که حالا میدونیم و شنیدیم ایشون عضو این گروه بوده. این تجربه‌ای که ایشون دارن چقدر کمک میکنه به اینکه رهبری با قدرتمندتری داشته باشند و بهتر بتونن هدایت کنن حزب الله؟
ایشون به لحاظ شخصیتی خب میدونید که ایشون مهندس شیمیه. از نظر تحصیلات دانشگاهی شیمی خونده، مهندس شیمیه. از نظر تحصیلات حوزوی آدم قابل توجهی که از نظر مبارزاتی هم یک سابقه مبارزاتی 40 ساله در پرونده داره. به تمام زوایای موجود در لبنان و در مقاومت آشنایی کامل داره، اشراف کامل داره. از این جهت فردی هست که با یک اشراف کامل ذهنی و اشراف کامل اطلاعاتی وارد موضوع شده و به نظرم میرسه که حزب الله در کمترین زمان ممکن خودش رو بازسازی خواهد کرد و در صحنه عملیاتی هم توسط رهبری های شیخ نعیم قاسم بتواند اون ذریب تاثیرگذاری خودش رو مجددا به دست بیاره. امیدوار هستیم که انشالله به سرعت این اتفاق بیفته و حزب الله بتواند تاثیرگذاری خودش رو در منطقه مجددا اعمال کنه
انشالله. این که حالا شما هم اشاره فرمودید که شیخ نعیم قاسم یک شخصیت هم دانشگاهی دارن هم حوزوی و سخنگوی حزب الله هم بوده، تو سفرهای برون مرزی هم در واقع همیشه شرکت میکرده، دیپلماسی که ایشون داره چقدر کمک میکنه به این که بتونه حالا با کشورهای دیگه وارد صحبت و توافق بیشتر بشه؟
قطعا ایشون مرد دیپلماسی حزب الله بوده و در همونجور که مستحضر هستی در زمانهایی که نیاز بوده حزب الله به صورت دیپلماتیک وارد صحنه های خود تعامل با دولت لبنان و تعامل با دولت های منطقه باشه، شیخ رحیم قاسم در واقع این رو هدایت میکرده. از این جهت تجربه بسیار خوبی داره که بتواند حزب الله رو به لحاظ دیپلماتیک و دیپلماسی عمومی هم در کل جهان و همچنین در خود لبنان بتواند هدایت و رهبری کنه. به نظرم افق‌های خوشبینانه‌ای رو باید ترسیم کنیم و گمان میکنم که موفقیت‌هایی رو هم در این زمینه به دست خواهد آورد از الله
انشالله. سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر رضا کلهر، کارشناس محترم مسائل استراتژیک و خاورمیانه. استفاده کردیم از صحبتتون.
متشکرم. موفق باشید. خدا
خداحافظ شما.
شکست تا ابد حک شده بر جبینتان، کوش کنید قاصبان جانب سرزمینتان. مهر شکست تا ابد حک شده بر جبینتان، کوش کنید قاصبان جانب سرزمینتان. کوش کنید صف به صف چون که نشست هر طرف، مرگ در انتظارتان حادثه در کمینتان. رو به دیار خود کنید ای به عبس نشستگان، تا سر پاس اصلتان تا نشکست زینتان. خیر سریست کارتان در به دریست بانتان، هیله گریست یارتان بدگوهریست دینتان. که غزه را اگر در دل خواب کشته اید، خورده ترک ز آه او گنبد آهنینتان. مرد زفر که نیستید، اهل خطر که نیستید، از حریف طفل و زن غیرت آتشینتان. دل بکنید این سرا ور نه به روز ماجرا، نیش به قلبتان زند مار در آستینتان. کوش کنید صف صف چون که نشست هر طرف، مرگ در انتظارتان حادثه در کمینتان. مهر شکست تا ابد حک شده بر جبینتان، کوش کنید قاصبان جانب سرزمینتان. مهر شکست ساعبه حک شده بر جبینتان، کوش کنید قاصبان جانب سرزمینتان.
خب دوستان عزیز رقص جولان رادیو مقاومت، شما که با ما همراه هستید و شما که با ذکر و نام امام حسین علیه السلام به این سوال ما پاسخ میدید تا به حال از چه آزمون‌های سربلند بیرون اومدید، یه عالمه آزمون داریم که حتما و قطعا همه شما ازش سربلند بیرون اومدید. آزمون‌های فردی رو حالا تا یه اندازه‌ای میتونید اشاره بکنید، ولی بیشتر ما سوالمون مد نظرمون این قسمت هاست که اون آزمون‌هایی که آدم در زندگی فردی و اجتماعیش به شکل جمعی اگر ازش عبور بکنه و اگر همراه بشه با یک جماعتی که همه در این آزمون سربلند بیرون اومدند، میتونه یک کشور رو نجات بده، میتونه یک عقیده رو نجات بده، میتونه یک سرزمین رو از یک به اصطلاح اضمحلال، از یک حالت تسلیم ببره به سمت دیگری که بتونه رشد پیدا بکنه، بتونه در برابر ظالم مقاومت داشته باشه و ایستادگی بکنه. مد نظر بیشتر ما این آزمون ها هست، همون کاری که حضرت امام حسین علیه السلام در روز عاشورا انجام داد و با بذل جان خودش و خانوادش و همه عشیرش و همه کسانی که همراهش بودند در تاریخ چیزی رو در واقع رقم زد که تا به ابد جاودان باقی موند و اون هم فلسفه عاشورا و قیام ابا عبدالله هست. یا حسین،
یا رب حسین، با دعای زهرا به حق الحسین، روز عاشورا عشق صدر الحسین، به ظهور الحجت،
یا رب الحسین، با دعای زهرا به حق الحسین، روز عاشورا عشق صدر الحسین، به ظهور الحجت، ان شاء الله.
دینا روندی از اهواز، بله آقا رمضان، گفته که انشاءالله نابودی صهیونیست ها که نزدیک، جانم فدای رهبرم، حزب الله پیروزه.
دنیا میشه قوقای اربعین معنا میشه، فرمانده مهدی زهرا میشه.
لبیک یا حسین، خدا قوت رادیوی مقاومت قدرت قوی ایرانمان، خدا قوت به رهبر عزیزم، خدا قوت به نیروهای نظامی و انتظامی، خدا قوت به نیروهای رزمنده حزب الله و حماس و گردانهای خط‌شکنشان. دشمنان اسرائیلی و آمریکایی هیچ غلطی نمیتوانند بکنند. ای جانم به این شجاعتتون، به این جنگیدناتون، به این تلگذاری هاتون، به این موشک زدن هاتون، به این تانک های مرکاوای اسرائیلی زدن هاتون. مادر بزرگ عزیزم میگفت ها، نظامی های اسرائیلی های را روی زمین پیششون کنید پا به فرار میکنن. فاضل رجبلو از شهرستان های آزادشهر و رامیان استان گلستان.
با شمشیر تشنه بیرون از نیاز، آماده برای فرمان انتقام،
انشالله جواب دندان شکنی پایین داشت به رژیم واسب تهمینیستی با عملیات وعده صادق 3 انشالله فلجش خواهیم کرد، صورت تجاوز نخواهیم داشت انشالله، به زودی نابودش خواهیم کرد. میتونه دستم به تو برسد، لگت مالت میکنم. رضاوندی هستم از آذربایجان شرقی، با تشکر.
به ظهور الحجت،
یا رب الحسین، با دعای زهرا به حق الحسین، روز عاشورا عشق صدر الحسین، به ظهور الحجت، انشاءالله فرج امضا میشه، انشاءالله فرج امضا میشه، این آقا منجی دنیا میشه، این آقا منجی دنیا میشه، قوقای اربعین معنا میشه.
9:19 دقیقه است و ارتباط تلفنیمون با جناب آقای میثم دلاوری، خبرنگار محترم مستقر صدا و سیما در جنوب لبنان هممرز با سرزمین‌های اشغالی برقرار شده. جناب آقای دلاوری، خدمتتون سلام عرض می‌کنم، خدا قوت، خسته نباشید، همراهتون هستیم. جناب آقای دلاوری،
من صدای همکاران بزرگوار خیلی کم دارم رو میز.
صدای بنده رو الان می‌شنوین؟
بله، سرکارخان مغازانیان.
سلام عرض میکنم، خدا قوت.
زنده باشید انشالله. صبح شما و شنوندگان گرامی این بخش بخیر.
صبح عالی هم بخیر. آقای دلاوری، قبل از اینکه سوالی رو مطرح کنیم و شما هم گزارش خودتون رو بفرمایید، به ما بگید که چند وقته که در جنوب لبنان مستقر هستین؟
لطف و توفیقی بوده که خداوند شامل حال ما کرده. فکر میکنم امروز 32 روزه، یعنی این وحلازه اون 32 روز جنگ معروف رژیم صهیونیستی در 18 سال پیش.
خدا بهتون انشالله سلامتی بده و قوت بیشتر برای اینکه بمانید و همچنان گزارش بدید و از خان رو روشن بکنید. چه خبر از جنوب لبنان؟
انشالله توفیق باشه.
زنده باشی.
بله خانم آقا جانیان، ما یک شب پرخبر و پرحادثه ای رو در مرز و بیشتر در داخل سرزمین های اشغالی داشتیم. به طور کم سابقه تا ساعت 24 دیشب 32 بیانیه حزب الله صادر کرد. وقتی ما از بیانیه حزب الله صحبت میکنیم که معنیش اینه که هر بیانیه تقریبا میشه گفت یک عملیاته. بخشی از این عملیات بخش تدافعی و بخش دیگرش بخش تهاجمی بوده.
بله.
حالا هم رو میشه تقسیم کرد، یه مقداریش رو داخل سرزمین های اشغالی، یه مقداریش هم در خط تماس مستقیم و مرزی در درگیری زمینی با نظامیان صهیونیستی. خب ما دیروز شاهد بودیم که نخستین سخنرانی رسمی دبیرکل جدید حزب الله لبنان هم به صورت زنده از عمده شبکه‌های سراسری منطقه و حتی رسانه‌های جهان پخش شد. منتظر بودن که مواضع جدید دبیرکل جدید حزب الله لبنان در این عرصه پرحادثه و منطقه چی هست. خب ایشون شروع سخنرانیشون از آیه 111 سوره آل عمران بود که اشاره کردن دشمنان هرگز به شما آسیب سخت نمیتونن برسونن و وقتی به جنگ رو در رو با شما میان، تلویحیشو دارم عرض میکنم، میان در میدان پیروزی به دست نخواهند آورد و پا به فرار میگذارند. همزمان با این صحبت‌های آقای شیخ نعیم قاسم بود که ما شاهد چند موج حملات موشکی و راکتی حزب الله به عمق سرزمین‌های اشغالی بودیم. خود داخل رسانه‌های منطقه معمولاً در واقع بخشی از ادبیات خاص رهبران حزب الله رو یک رمز عملیات تلقی می‌کنند و همین هم دیروز اتفاق افتاد. عمده مناطق شمالی سرزمین های اشغالی که یک مرز 80 کیلومتری با لبنان هست، تا از لب مرز تا عمق حدود 30 کیلومتری زیر آتش موشکی حزب الله قرار گرفت. فکر میکنم ما تا آخر شب 5 موج حملات موشکی راکتی و به ویژه پهپادی بودیم. دیروز پهپادهای حزب الله روزهای پرکاری رو داشتن، به ویژه تمرکز حزب الله روی مناطق صنعتی نظامی در داخل سرزمین های اشغالی بود. خب وقتی پهپادی داره حرکت میکنه به سمت هدف یا موشکی داره میره، طبیعتا تو این مسیر با سامانه های چند لایه فلاخون، گنبد آهنین و خب اخیرا تاد و همه اینها مواجه هست. عبور از اینها سخت به نظر میرسه، اما با تاکتیک جنگ ترکیبی که حزب الله از طریق موشک و پهپاد مدتی داره استفاده میکنه، عملا فضای روانی افکار عمومی سرزمین های اشغالی رو به هم ریخته. شاید در طول دو هفته اخیر این چیز کم سابقه بود. انفجارهای داخل سرزمین های اشغالی رخ داده که گفته میشه حتی پایگاه‌های پدافندی اونها مورد هدف قرار گرفته، مثل پایگاه خودره در جنوب حیفا. وقتی ما از جنوب حیفا صحبت میکنیم یعنی چی؟ به این معنا که از مرز یا نقاط مختلف شهرهای مهم مثل نهاریا و عکا عبور کرده، از سامانه‌ها عبور کرده، از حیفا هم عبور کرده به جنوب حیفا، به قرارگاه پدافند هوایی رژیم به نام خودره اصابت کرده. یا منطقه صنعتی تولید قطعات نظامی در اطراف حیفا اصابت کرده. حالا جالب اینجاست که این بار تعدادی از جنگنده های رژیم و بالگردهاش در آسمان برای رهگیری این پهپادها و موشک ها به آسمان اومدند، اما از 5 پهپادی که گفته میشه که حزب الله روانه سرزمین های اشغالی کرده، حد اکثر یک پهپاد رو تونستن رهگیری کنن و بقیه پهپادها اصابت کرده. اینها غیر از موشک های حزب الله که اخیراً مثل قادر دو یا نصر دو رونمایی شده که گفته میشه هم سرعتش بالاست، هم قدرت تخریبش و هم حد اکثر خطای نقطه زنیش 5 متر هست. خب تو این شرایط طبیعیه که بار روانی داخل سرزمین های اشغالی به هم میریزه و ما دیروز شاهد رفتن مکرر شهرک نشینان به داخل پناهگاه ها بودیم. بخشی از
آقای دلاوری اصخایی میکنم، ما شنیدیم که یه 15 دقیقه در واقع موشک های حزب‌الله در آسمان در واقع رژیم صهیونیستی داشتن جلو میدادن، نمیشد اصلا رهگیری بکننش.
بله خب این جنگ ترکیبی که عرض میکنم همینه، یعنی یک عملیات فریب، همزمان شلیک موشک ها، همزمان شلیک راکت های گراد ارزان قیمت کاتیوشا در برابر سامانه های بسیار بسیار گران قیمت تدافعی و چندلایه داخل سرزمین های اشغالی و البته پهپادها. گفته میشه پهپادی که دیروز حزب الله استفاده کرده احتمالاً پهپادهای جدیدی هستن که احتمال رهگیری اونها نسبت به پهپادهای دیگه سخت‌تره. به همین علت حزب الله تا الان که دارم من با شما صحبت میکنم اطلاعات جدیدی درباره نوع پهپاد استفاده شده نداده بیرون، اما یکی دو هفته قبل چند بار از داخل منابع جبهه مقاومت یکی دو نفر از مسئولان سیاسیش حتی اسرائیل توان جدیدی رو هر از گاهی از حزب الله با توجه به شرایط منطقه خواهد دید و اتفاقا اشاره کرد که ما در میدان اون چیزی که تعیین کننده هست معیار ماست و ما در میدان نشون میدیم که چه چیزی در اختیار داریم، اما درد اون چیزی که در میدان هست رو باید در عمق سرزمین های اشغالی رژیم صهیونیستی اون رو احساس کنه. مجموع شرایط دیروز باعث شد که ما حداقل 2-3 بار 700-800 هزار نفر از شهرک نشینان خب اینا در پناهگاه ها به سر بزنن. نکته مهم اینجاست ببین خانم آقا جانی، بخش شمال سرزمین های اشغالی مناطق خوش آب و هوایی که در طی دهه های اخیر به زور اسلحه مردم بومی منطقه رو خارج کردن و از ساکنان اروپای غربی آوردن اونجا اسکان دادند و مسلحشون کردن.
صحیح.
ما وقتی از شمال سرزمین های اشغالی داریم صحبت میکنیم شهرک نشین به معنای کسایی نیست که اونجا زندگی عادی دارن، اینها طبق آموزش های مشخص حتی دوره کودکی تا بزرگسالی و حتی در مشاغلی که هستن، علاوه بر این که نظامیان صهیونیستی و ارتش اونها در این شهرک ها مستقر است، اینها بدون استثناء مسلح هستن. بنابراین بخش قابل توجهی از صنایع پیشرفته و فناور رژیم صهیونیستی در همین مناطق خوش آب و هوا و مناطق بنادر ساحلی اشغالی قرار داره. وقتی حزب الله 2-3 هفته این مناطق رو به عنوان اهداف مشروع خودش اعلام کرده و فضای امنیت روانی شهرک نشینان رو به هم ریخته، ما چندان شاهد درز اطلاعات از میزان تلفات داخل این مناطقی که اصابت میکنه نیستیم. علت اینه که خب وقتی رژیم صهیونیستی بقیه خبرنگاران، چه خبرنگاران اسرائیلی چه خبرنگارانی که هم پیمان خودشون هستن، عملا به عنوان مجرم پیگرد قانونی قرار میده در شرایطی که اگر بخوان محل اصابت ها رو اطلاعاتی بدن و منتشر کنند، اینجا تو این مراکزی که عمدتاً مراکز وابسته به ارگانهای نظامی رژیم صهیونیستی هست، سانسور چند برابر از مناطق شهرک نشین هست. چرا بخشی از اشتغال شهرک نشینان داره از قبل کار در همین صنایع تأمین میشه؟
همینطوره.
از طرف دیگه خب این وقتی امنیت روانی شما سرزمین های اشغالی به هم میخوره، امکان سرمایه گذاری در این مناطق میگیره و سرمایه گذاری خروج سرمایه گذاری باعث میشه.
بله.
بنابراین طبیعیه که ما در طی روزهای اخیر فقط صداهای انفجاری از برخی پایگاه ها شنیده میشه که دشمن صهیونیستی تلاش میکنه با